بسم الله الرحمن الرحیم. جامع المقدمات، کتاب هدایه، جلسه 31، صفحه 194، سطر 17، استاد آدینه بند، 11/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تحف العقول، موائز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: لا یحزن احدکم ان ترفع عنه الرؤیا. محزون نکند کسی را از شما این که خوابهایی نبیند. خواب رؤیای صالح صادقه، این خودش شعبه است از الهامات. می‌فرماید اگر این خوابها از شما برداشته شد محزون نباشید. فَإِنَّهُ چرا؟ فَإِنَّهُ اِذَا رَسَخَ فِي الْعِلْمِ، وقتی که انسان راسخ در علم شد و عالم شد، به اصول و فروع و شرایع و تکالیف و وظائف و مسائل، همون علمش کافیه دیگه، همون بسشه برای این که رابط بین او و خالقش باشه با علم با بصیرته. خب دیگه میخواد خواب ببیند چه کند؟ خواب برای این است که انسان یه یقینی پیدا کند، یه کشفی برش بشه. خب این عالم هست، چیزها برش کشف مکشوفه، اون چه بخواد لازمش باشه و اون وسیله هدایتش باشه هست، عالمه. یا خواب نمیخواد. لذا عوام الناس غالبا خواب میبینن، ولی علما نمیبینیم که یه کشفشون اتفاقا کمه، باشد کمه. یعنی ما چنین خوابی دیدیم یا چنون خوابه کمی؟ چرا؟ چون راسخ در علم است، حجت براشون هست، خواب نمیخوان. و خواب هم حجت نیست در علم اصول، مطرح است. زن حاصل از خواب حجیت نداره. زن حاصل از خواب، خواب ببینن انسان چیزی نذر کرده یا چیزی قسمی خورده یا کاری فلانی، حجیت نداره. چرا حالا باید محزون نباشیم؟ فانه اذا رسخ فی العلم رفعت عنه الرؤیا، وقتی انسان راسخ در علم شد دیگه خوابا ازش برداشته میشه. و اما بحثمون، یه سوال شده است اون جواب بدیم. دیگه نمیدونم حالا سائل حاضرون املا. سوال شده است در وصف سببی، صفت به حال متعلق موصوف را وصف سببی هم میگن. مثلا جاءنی رجل عالم ابوه، اون عالم هم صفت به حال متعلق موصوف بهش میگن و هم نعت به حال متعلق موصوف بهش میگن و هم نعت سببی و وصف سببی بهش میگن. سببی بهش میگن، مسببی هم بهش میگن. اون وقت سوال شده است که در وصف سببی گفته شد اگر صفت رفع دهد ضمیر موصوف را، گفته شده در هدایه، این را متعرض نشده. حالا او سائل در جاهای دیگر دیده یا ما گفتیم شنیده، دیگر سوالش صحیحه، بله صحت داره. گفته شده که اگر صفت رفع دهد ضمیر موصوف را، در این حالت در تذکیر و تأنیث و جمع و افراد و تثنیه موصوف را مطابقت می کند. این بله وصف سببی ها. مثلا مثالش مثل جا ان امرأتون حسنتون، جا ات امرأتون حسنت الجاریه. خب جاءت نمرعتون حسنت الجاریه، اینجا حسنتون صفت به حال متعلق موصوفه، نعت سببیه، چون مثال میگه که اومد مرا یک خانمی که حسنت الجاریه، جاریش حسن بود، خودش نبود. خوبه؟ جاریه که متعلق به اوست و او سبب است برای جاریه، حسن مال جاریه است. پس صفت به حال متعلق که جاریه باشه متعلق موصوفه، جاریه متعلق به اون موصوفه، به اون مطبوعه. و این صفت به حال متعلق موصوف رفع داده است به ضمیر موصوف. جاعت نمرعتون حسنت الجاریته، یا جاعت نمرعتون حسنت الولده. ها اینجا این حسنتون صفت به حال متعلق موصوف رفع به ضمیر موصوف داده. خب اینجا آیا این هم در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث این صفت متعلق به صفت محال متعلق موصوف که رفع به ضمیر موصوف را داده، اینجا هم در این پنج حکم در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث و رفع و نصب و جر در اینها در همشون در چارچیز از این ده چیز اینم مطابقت میکند با موصوف یا نه؟ سوال اینه. این یک سوال. بله مطابقت میکند. صفت به حال متعلق موصوف اگر رفع به ضمیر موصوف داد مثل صفت به حال خود موصوفه، در چهار چیز از ده چیز مطابقت میکند. این یک سوالش. سوال دیگرش اینه که اگر اسم فاعل یا اسم مفعول صفت به حال متعلق موصوف قرار گرفتند، اونها هم اگر رفع به ضمیر موصوف دادند، اونها هم تا چقدر از این احکام مطابقت به موصوف می کنند؟ در هر چهار چیز از ده چیز مطابقت می کنند یا نه در دو چیز از ده چیز؟ و اون وقت گفته آیا صحیح هست یا نه؟ یا آیا صفت به حال متعلق موصوف اگر صفت مشابه نبود، مثل حسنتون که صفت مشابه هست نبود، بله مثل قائمون بود، مثل عالمون بود یه اسم فاعل، یا مثل یه اسم مفعول بود مثل مقتولون بود، مثل مضروبون بود، گفته صفت به حال متعلق موصوف اسم فاعل و اسم مفعول هم واقع میشد یا نه؟ و اگر صفت به حال متعلق موصوف اسم فاعل یا اسم مفعول بود، آیا در این صورت اینا هم رفع به ضمیر موصوف میدن یا نه؟ و اگر اینا هم رفع به ضمیر موصوف دادند، آیا مطابقت با موصوف میکنن یا نه؟ و اگر مطابقت با موصوف کردند، در چند صورت مطابقت میکنند؟ اگر صحیح هست بگید صحیح هست و برای صحتش مثالا بزنید. ها اصل کلی مسئله را اینجوری عنوان کرده. بله اولا صحیح هست، اسم فاعل اسم مفعول هم میتونن صفت به حال متعلق موصوف باشه، این یک. و اگر اسم فاعل یا اسم مفعول هم صفت به حال متعلق موصوف قرار گرفتند، اینها هم در چه و رفع به ضمیر موصوف دادند، در هر چهار چیز از ده چیز مطابقت با موصوف می کنند. هر چه رفع به ضمیر موصوف بدهد، میخواد صفت مشابه باشد، میخواد اسم فاعل باشد، میخواد اسم مفعول باشه، وصف به حال متعلق موصوف بودنش صحیحه و در چهار چیز از ده چیز مطابقت می کند، در هر چهار چیز. و مثال خواسته است. حالا مثالایی که خواسته است ما یکی دوتا مثال میگیم که روشن بشه. مثلا صفت به حال متعلق موصوف که خودش صفت مشابه باشه، مثل جاعت نمرعتون کریمت العبی، جاعت نمرعتون کریمت العبی، کریمتون صفت مشابه است، صفت به حال متعلق موصوف هم هست، چون میگه کریمت العب، کرامت مال عبه، باباش کریمه و بابا هم متعلق به رجله و رجل سبب است از برای اینکه بابا مال او باشه، لذا نعت سببی بهش میگن، وصف سببی. و این جاریتون هم رفع داده به ضمیر موصوف، جاعت نمرعتون کریمت العبه، کریمه مؤنث آورده شده، ضمیر هی را رفع داده برگردد به امرأه. پس کریمه صفت مشبه است، صفت به حال متعلق موصوفه و رفع به ضمیر موصوف هم داده و اینجا در چهار چیز از ده چیز مطابقت کرده. جاعت نمرعتون کریمت العبه، جاعت نمرعتون کریمت العبه، امرأه مفرد و مؤنث و مرفوع و منکر، این کریمه هم همینطوره، کریمه هم مفرد و مؤنث و مرفوع و منکر، کریمت العبه. شما نگید کریم اضافه به المعرفه شده که از تعریف میکند. در باب اضافه گفتیم نه، صفت مشبه به واسطه اضافه شده به معرفه که از تعریف نمیکند. وصف وقتی اضافه به معمولش بشه که از تعریف نمیکند. اینو خوندیم. خب این یک مثال. وقت برای اسم فعال هم مثال خواسته است. مثال میزنیم به جاءت امرأتون قائمت الابه، قائمتون اسم فعال است دیگه. این هم صفت به حال متعلق موصوف، رفع به ضمیر موصوف داده و در چهار چیز از ده چیز مطابقت با موصوفش کرده، با مطبوع کرده، در افراد و تنیس و رفع و تنکیر. این هم از این. و گفته است که برای مثلا تثنیهش جمعش میگیم جا انی رجلانی کریمان لعبه، نون به اضافه افتاده، میگیم جا انی رجلانی کریم مال عبه، کریم مال عبه. وقت میگیم کریم مال عبه. ها اینجا صفت به حال متعلق موصوفه، در چارچیز از ده چیز با موصوف مطابقت کرده، چون رفع به ضمیر موصوف داده، کریمانه الفر به فعالیت گرفته. یا اینکه جا انی رجالون کرام لعبه، صفت به حال متعلق موصوفه، در چهار چیز از ده چیز مطابقت با مطبوع کرده. برای اسم مفعول مثال بزنیم، اون قائمه برای اسم فاعل بود دیگه، کریم برای صفت مشبه بود. برای اسم مفعول جاءنی رجل مقتول لعبه، جاءنی امرأتون مقتولت لعبه، برای اسم مفعولش هم اینجور مثال میزنیم. بسیار خوب، این سوال. حالا بر جواب برگردیم به بحث خودمون. بحث ما در همین قسم از صفت هست، در صفت به حال متعلق موصوف. صفت به حال متعلق موصوف فرمودن که اونیست که رفع به ضمیر موصوف ندهد الظاهر. بحث ما اینجوری، صفت یا به حال خود موصوفه یا به حال متعلق موصوفه. صفت به حال متعلق موصوف هم میشد رفع به ضمیر موصوف بدهد هم ندهد، مثلا همین امثله که الان خوندیم رفع به ضمیر موصوف هم داده بود. ملاک این نیست که حتما رفع به ضمیر موصوف ندهد تا بشه صفت به حال متعلق موصوف، نه، در نسبتش روشن میشد صفت به حال کیه، صفت به حال موصوفه یا صفت به حال متعلق موصوفه. در نسبتش وقتی ما بعدش مضاف مرفوعی چیزی نباشه، مضاف الیه مرفوعی چیزی نباشه، منصوب الیه نباشه، میفهمیم صفت به حال خود موصوفه. مثل جانی رجل و عالم، ما بعد عالم هیچ نیست، نه مرفوعی است، نه مضاف الیه است، نه منصوب الیه است، هیچ نیست. این صفت به حال موصوفه. جانی رجل و عالم، رجلانی عالمان، رجال علما، امرأتون عالمتون، در چهار چیز از ده چیز مطابقت میکند. امرأتون عالمتون، امرأتانی عالمات، امرأتانی عالمتان، نساءون عالمات، جاءتن الهنداتو العالمات، الهندانی عالمتان، جاءتن الهندو العالمتو، در چهار چیز از ده چیز حساب کنید. در یکی از اعراب ثلاثه، یکی از افراد تثنیه و جمع، یکی از تذکیر، یکی از تعریف، یکی از تذکیر و تانیث، یکی از تعریف و تنکیر مطابقت داره. خب صفت به حال متعلق موصوف این است که بعد از این صفت یا فاعل باشه یا نائب جای فاعل باشه یا مضاف الیه باشه یا منصوب الیه باشه، اون میشه صفت به حال متعلق موصوف. مثل جاءنی رجل عالم ابوه، خب عالم ابوه بعد از عالم ابو هست فاعلش، اون ابا متعلق به اون رجله، این صفت به حال متعلق موصوفه. در اینجا که صفت به حال متعلق موصوفه میفرماید که در دو چیز از ده چیز مطابقت میکند، در دو چیز از ده چیز، در صورتی که ضمیر موصوف را رفع نداد در دو چیز از ده چیز. اون دو چیز یکی افراد و تثنیه و یکی تعریف و تنکیر، در تعریف و تنکیر یکیش مطابقت میکند و یکی دیگر اعراب ثلاثه است، از اعراب ثلاثه هم در یکیش مطابقت میکند، در این دو چیز مطابقت میکند. در اون دو چیز دیگر صفت به حال متعلق موصوف در صورتی که رفع به ضمیر موصوف نداد مطابقت نمیکند. مثل همین مثال جاءنی رجل عالم ابوه، اینجا عالم صفت به حال متعلق موصوفه، در دو چیز از اون ده چیز مطبوع کرده. اون دو چیز یکی در اعراب ثلاثه، یک موصوفش رجلونه مرفوعه، صفت عالمون این مرفوعه. موصوفش رجلون است، نکره است، مطبوع، مطبوعش رجلون نکره است، عالمون هم نکره است. در تعریف و تنکیر یکی، از اعراب ثلاثه هم یکی. پس صفت به حال متعلق موصوف در دو چیز از ده چیز با مطبوعش مطابقت می کند. لاغه. خب حالا میرسیم به اون مسائلی که تکرار کرده بودیم که فایده صفت چیه. گفتیم صفت یا برای توضیح یا برای تخصیص، توضیح در معارف، معرفه را اگر صفت براش آوردیم برای توضیح، توضیح هم عرض کردیم که اون معرفه، معرفه است، معلومه، از جهت تعریف و تنکیر ابهام نداره، معرفه است. ولی چون که این اسم معرفه مثل علم مثلا مسماش متعدده، از این جهت یک ابهامی پیدا کرده، مثل زید مثلا سه تا زید شده، چهار تا زید شده، و از این سه تا چهار تا زید یکیش اومده پیش متکلم، اونی که عالم بوده. اون وقت میگه جاءنی زید العالم، این العالم برای توضیح زیده. میگه بله خب زید سه چهار تا بود، یکیش عالم بود، اون عالمه اومد توضیح داد، برای تخصیص نیست، چون زید خودش علمه، علم خاصه، اسم خاص دیگه تخصیص بردار نیست، تخصیص مال اسم عام است، و این خودش علمه، علم مشخص است، خاص است دیگه، تخصیص در خاص معنا نداره، خاص الخاص، تخصیص در خاص الخاص معنا نداره، مثل آل الال دیگه بالاترش نیست، آل الال یعنی بالاتر از همه عالیا، خاص الخاص دیگه تخصیص بردار نیست، علم خاص الخاص دیگه چیش تخصیص بدی؟ اینجا برای تخصیص نیست. پس برای چی؟ برای توضیحه. بله این علمه به واسطه تعدد مسمای ابهامی پیدا کرده، وقتی صفت میارند برای رفع اون ابهامش میشه صفت توضیحی. مثل جانی زید دونه لعالمه، میگه بله زید سه تا بودن، اونی که میدونی سه تا بودن، میدونی چهار تا بودن، اما اونی که پیش من اومد اون عالمه بود، تخصیص نیست، توضیحه. و اگر صفت برای نکره آورده شد فایدهش تخصیصه، چون نکره عامه، نکره فرد شاع فی امته، یک فردی است که در میان امتش شیوع داره، رجل شامل زید، عمرو، بکر، همه افراد رجال عالم میشه، این عمومیت. و اگر صفتی برای نکره آورده شد این تخصیص میداد این عام را، یعنی این عام را یکقدر دایرش ضیق میکند، میگه جان رجل عالمون ها، وقت دیگه ما میفهمیم که اونی که آمده است از جهال نبوده، رجل عالم از این صنف بوده، از این گروه بوده، از این فرقه بوده. پس صفت اصلش برای این یکی از این دو جهته، یا برای تخصیص در معارف، یا برای توضیح در معارف، یا برای تخصیص در نکره. بعد اقسام دیگر صفت هست، میفرماید صفت یا برای مدح، یا برای ذم، یا برای ترحم، یا برای تاکید، اینا را هم که خوندی. حالا میرسد به مسئله دیگر، و اون این است که میفرماید که جمله و نعتو به جمله منکرا، در الفیه خوندید دیگه، و نعتو به جمله منکرا فاعتیت ما اعتیتو خبرا. نعت میارن برای نکره به جمله، جمله رو میارن صفت از برای نکره قرار میدن، و این ما هم کرارن مرارن تذکر داده ایم که جمله لا معرفتون ولا نکره، تعریف و تنکیر از احکام و مفردات، جمله از مدار تعریف و تنکیر خارجه. خیلی خوب، حالا که جمله از مدار تعریف و تنکیر خارجه، اگر جمله اومد صفت از برای نکره قرار گرفت، اینطور نیست که این جمله نکره باشه. در اون موزش خونده اید، خونده ایم که میگه جمله نکره است. نخیر، جمله نکره نیست، اونو بذارید کنار. تعریف تنکیر مال جمل نیست، مال مفردات، احکام و مفردات. خب حالا اگر جمله اومد نکره قرار گرفت، چی ببخشید، جمله اومد صفت برای نکره قرار گرفت، خب حکمش چیه؟ میفرماید جمله ای که خبر از برای نکره قرار میگیرد، به عینی مثل همون جمله است که خبر از برای مبتدا قرار میگیرد. جمله ای که صفت از برای نکره قرار میگیرد، صفت، جمله ای که صفت از برای نکره قرار میگیرد، به عینی مثل اون جمله است که خبر از برای مبتدا قرار میگیرد. یعنی هر آن حکمی که جمله در وقتی که خبر برای مبتدا بود داشت، تمام اون احکام رو اینجا داریم، فقط خبر نیست، در اعراب خبر نیست، در ترکیب خبر نیست، صفته. خب احکامی که اونجا داشت اینجا داره چیه؟ در باب خبر جمله اگر خبر قرار می گرفت رابط می خواست. خب اینجا هم رابط می خواد. جاءنی رجل قام ابوه، خب اینجا این ها رابط این جمله است به سوی این موصوف. و اونجا جمله خبریه میتونه صفت خبر قرار بگیره، اینجا هم جمله خبریه باید بیاد صفت قرار بگیره. بله اونجا جمله انشائیه میتونست خبر برای مبتدا قرار بگیره، ولی اینجا جمله انشائیه حق نداره، این یکی از امتیازاتش. خب اگر جمله خبریه این جمله انشائیه اینجا بیاد صفت قرار بگیره صحیح است یا نه؟ به تنهایی خود به خود جمله انشائی ابیات صفت قرار بگیره جایز نیست، مگر اینکه قول تقدیر بگیریم که بشه خبر این انشاء معقول قول بشه. مثلا گفتیم جانی رجلون ازرب هو، ازرب انشاست دیگه، جانی رجلون لا تزرب هو، خب لا تزرب هو انشاست دیگه، جانی رجلون هل رأیته هو، هل رأیته هو انشاست دیگه. خب حالا اگر اینا اومدن صفت قرار گرفتن، اینا خبر قرار میگیرن، هیچ تعویلی هم نمیخوایم، هیچی هم نمیخوایم تقدیر بگیریم، ولی حالا که اومدن صفت قرار گرفتن اینجا تقدیر لازم است. تقدیر چیه؟ یه قاله یقولوی یقالوی در تقدیر میگیریم براش. مثلا اگه گفتیم جاءنی رجل لا تضربه، یعنی جاءنی رجل یقال فیه لا تضربه، اون یقاله میشه صفت. یا اگر گفتیم جاءنی رجل هل رأیته، این هل رأیته مقول برای یقال، یعنی جانی رجل یقال فیه هل رأیته، هل رأیته اینجا یقال تقدیر میگیریم. پس اگر جمله انشا حق ندارد بیا صفت قرار بگیرد، اگر اومد صفت قرار گرفت قاله یقالوی قیله اون چی مناسب ما معنا باشه، استقامت معنا باشه، براش تقدیر میگیریم. اینم یک. و دیگر این که تمام جمله ها میرفتن خبر قرار میگرفت، حتی انشایی اینجا گفتیم انشا نه، اگر اومد قاله تقدیر بگیم. و گفتیم اونجا فعل جمله‌ای که فعل ماضی باشه خبر قرار میگیره، اینجا هم همینطور، جمله‌ای که فعل مضارع باشه خبر قرار میگیرد، اینجا هم همینطور، جمله اسمیه خبر قرار میگیرد، اینجا هم همینطور، جمله شرطیه خبر قرار میگیرد، اینجا هم همینطور. فاعتیت ما اعتیت و خبرا، هر چی جمله خبریه داشت اینجا هم داره به استثنای انشائیت، و هر جوری رابط اونجا داشت این جمله اینجا هم همون روابط داره. خب از این بگذریم برسیم به قسم دویم از توابع. این قسم اول از توابع بود، النعت خودش، فائدش، احکامش اجمالا این بود که نعت یا مال منعود یا مال متعلق منعود فقط جمله انشائیه نیارید، بقیه هرچی میتوند مطابقت بکند با منعوتش بیارید. دویم از توابع عبارت است از عطف به حروف، عطف به وسیله حروف عاطفه که عطف نسق هم بهش میگن، هم معطوف را عطف به حروف میگن، مثل جاءنی زیدون و امرون، خب امر وسیله واو عاطفه داده شده است بر زید، هم عطف نسق بهش میگن. عطف نسق بهش میگن، نسق یعنی یه نظم، یه نواخت، یعنی معطوف معطوف علیه، یک نظم و نسق برای خودشون دارن، یک حکم برای خودشون دارد، از این جهت بهش میگن عطف نسق. بسیار خب، حالا تعریف کنیم ببینیم عطف نسق که عطف به حروف است تعریفش چیه. اول تعریف میکنه بعد میپردازد به احکامش. میفرماید تعریف عطف نسق اینه، معطوف به حرف است، و هو تابع ينسب الى متبوعه، و هو تابع ينسب الیه ما نسب الى متبوعه. این تعریف عطف نسق. و هو تابع ينسب الیه ما نسب الى متبوعه، عطف نسق که عطف به حروف است اون تابعی است که نسبت داده میشد به سوی او، چی ما نسب الى متبوعه، اوش داده شده است به هر عنوان، همون هم نسبت به این معطوفه داده میشه به همون عنوان، و کلاهما مقصودان به تلک نسبه، هر دو هم این معطوف و معطوف علیه هر دو هم مقصود هستند در این نسبه. مثلا جاءنی زیدون و امرون، خب امر معطوف، معطوف به حرف عطف، و عطف نسق هم بهش میگیم، و این امر همونیست که نسبه الیه نسبت داده شده است به سوی او، مانوس به الا مطبوعی، اون جاعنی که نسبت داده شده است به زید مطبوعش، همون جاعنی که نسبت داده شده است به زید مطبوع معطوفن علیهش، همون رو نسبت داده این به عمر، جاعنی زیدون و عمرون. و کلاهما و هر دو این معطوف و معطوفن علیه هم مقصودان به تلک نسبت، هر دو مقصود هستند به این نسبت مجی. بسیار خوب، این تعریف. و باب عطف بایستی به وسیله حروف عاطفه باشه. خب حروف عاطفه را هم میشناسید دیگه، واو است، فا است، ثم است، او ام ام است، حتی است، بله، لکن، اینا حروف عاطفه شما هستند، منتها هر کدام برای یک خصوصیتی هستند، هر کدام یک فایده خاصه دارن که انشاءالله اینا را دیگه فواید خاصترش اگر ما بگیم خیلی طولانی میشه، معطل میشیم. مثلا واو برای جمع است، ترتیبی در کارش نیست، فا برای ترتیب اتصالیه، ثم برای ترتیب انفصالیه، حتی برای عطف ضعیف بر قوی یا بالعکس، اینجوری فوایدی دارن. بل برای اضراب، لکن برای نمیدونم همین اضراب، اینها معانی خاصه دارن. اما برای تفصیل، او برای خیر ابه قسم به او و ابهمی و اشکک و اضرابون به ها ایزن نمی، هر کدام چندین معنا دارن. انشاءالله اینا در جاهای مناسب خودش مثل سیوتی مثلا اونجاها این تفصیلات را داره. اگر رسیدیم خدا من متعال به شما توفیق مرمت کنند، خدا به ما هم توفیق داد، انشاءالله اونجا جاشه. خب از این می گذریم، می رسیم به احکام دیگر از باب عطف. از احکام باب عطف یکی این است که اگر عطف کردن بر ضمیر مرفوع متصل، مثل تای در اکرم تو، این معطوف علیه قرار گره، واو در قامو که ضمیر رفع متصل است، این معطوف علیه قرار گره، واو در مبعوثونه که ضمیر رفع متصل است، بله. خب اگر عطف داده شد به وسیله حرف عطف بر ضمیر مرفوع متصل، میفرماید این شرایطی دارد. یکی از شرایط عطف بر ضمیر مرفوع متصل این است که اول، یکی از شرایطش این است که او را تأکید کنید به وسیله ضمیر مرفوع منفصل. با این وسیله میتونید شما عطف کنید بر ضمیر مرفوع متصل، مثل اکرم تو انا و زیدون، با واو زید را عطف کردید بر تای اکرم تو و تا اکرم تو را تأکید کردید به ضمیر مرفوع منفصل. اکرم تو انا، اول تا را تأکید کردید به انا که ضمیر مرفوع منفصل است، اونگاه به وسیله واو عطف کردید، گفتید اکرم تو انا و زیدون. خب پس یکی از موارد صحت عطف بر ضمیر مرفوع متصل، یکی از مواردش، موارد صحتش این است که او را تأکید کنید به ضمیر مرفوع منفصل. این یک حکم. حکم دیگر این است که اگر شما عطف کردید بر ضمیر مجرور، ضمیر مجرور همیشه متصله دیگه، ضمیر مجرور منفصل شما در عالم ندارید. اگر شما عطف کردید بر ضمیر مجرور بر ضمیر مجرور، خب ضمیر مجرور همیشه متصله دیگه، معنا نداره بگیم متصل یا منفصل، یک فرد بیشتر نیست، ضمیر مجرور متصل. ولی زاد در اون شعر اون روز عرض کردم، ابن مالک گفته لرفع و نصب و جر ناصله، به جر که رسیدن نکره آورده، لرفع با الف لام تعریف آورده ضمیر رفع را، لرفع و نصب ضمیر نصب رو با الف لام آورده، به ضمیر جر که رسیده نکره آورده، لرفع و نصب و جر ناصله، وجهش هم اونجا عرض کردیم. اونجا میخواد بگه که ضمیر جر یک قسم بیشتر نیست، اقسامی ندارد که ما یک الف لام عهدی بیاریم یک قسمش معین کند. ضمیر رفع دو قسم داره، متصل داره، منفصل هم داره. ضمیر نصب هم دو قسم داره، متصل داره، منفصل هم داره. ولی ضمیر جر دو قسم نداره، یک قسم بیشتر نیست، یه دو قسم نیست که یه الف لام بیاریم یکیش معین کند. لذا اونجا رو به جر آورده، لرفع و نصب نکره آورده، و جر ناصلا. حالا ضمیر مجرور همیشه متصله. حالا اگر ما به وسیله حرف عطف یک اسم را عطف کردیم بر ضمیر مجرور، میفرماید قانون اونم این است که اون جار چه حرف باشد چه مضاف باشد، اون جاری که معطوف علیه را جر داده، اون جار بایستی عود کند، برگردد، بر روی معطوف قرار بگیرد. این قانون عطف بر ضمیر مجرور متصله. مثل مررت بکا
و به زیدن. زید را حتی دادیم بر ضمیر کاف که ضمیر مجروره، اون بایی که رو کاف بوده رو زیدم اومده، مررت بکا و به زیدن. یا عطف کنیم بر مجروری که مجرور، ضمیر مجروری که مجرور به اضافه باشه به مضاف، مثل ما شأن و که و شأن و زیدن. ها این زید رو میخوایم عطف کنیم بر کاف که مضاف الیه شأنه، بایستی اون شأنی که معطوف الیه را جر داده ها، همون رو بریم رو خود معطوف بگیم ما شأن و که و شأن و زیدن. ما میخوایم زید رو عطف کنیم بر کاف، ولی خود زید به تنهایی جایز نیست عطف کنیم. مثلا مررت بک و زیدن جایز نیست، باید بگیم مررت بک و به زیدن. اینجا همینطوره، ما شأنک و زیدن جایز نیست، باید بگیم ما شأنک و شأن زیدن. خب حالا رسیده است به یک حکم از احکام باب عطف که این از مشکلات باب عطفه و ادیب عریب میخواهد غیر از عرب باشد از این مسئله سر در بیارد که به این که میرسد. و در علم معانی میگن که اگر کسی به این خصوصیات باب عطف اینجوری محیط باشه، مسلط باشه، به تمام قواعد الفاظ عرب محیط و مسلط است. و اون قاعده اینه که اینجا خیلی سهل و آسان گذرانده، ولی در باب عطف علم معانی اونجا بسیار دقیقه. من نمیدونم در متول چه کار کرده، ولی در کتب دیگر بسیار دقیق برداشت کردن. خب حالا ببینیم چیه. میگه شرط صحت عطف، شرط صحت عطف، شرایط صحت عطف را میگه. شرط صحت عطف این است که ما بتونیم معطوف را به جای معطوف علیه بذاریم و معطوف علیه را به جای معطوف. اگر همچه شرطی برای ما حاصل شد در باب عطف، عطف صحیح است و الا فلا. مثلا ببینید جا انی زیدون و عمرون. خب اینجا عمر معطوف، زیدم معطوف علیه، میتونیم عمر به جای زید بذاریم، زیدم به جای عمر. جا انی عمرون و زیدون، این عطف صحیح است. خیلی خب، پس بناهن الهازا در باب عطف بایستی این قانون جاری باشه، صحیح باشد. حواستون جمع کنید، الان میکشونم شما را به جاهای باریکی ها. اگر حواستون نباشه بعد بله به تلاپلا میفتید. به هر حال قانون در باب عطف این است که معطوف به جای معطوف علیه بتونه بشینه، معطوف علیه به جای معطوف. مثل جا انی زیدون و عمرون، صحیح است بگیم جا انی عمرون و زیدون. خب حالا اگر نشد چه کار میکنید؟ میگه عطف صحیح نیست. جا انی زیدون و حجر الاسود، خب جا انی زیدون و حجر الاسود، این عطف درسته؟ نه، جهت این که جا انی زیدون و حجر الاسود، جا انی زیدون درست، ولی حالا حجر الاسود بعد بذاره جای زید، زید بذاره جای حجر الاسود، میگی جانی حجر الاسود، ای دروغ بود. این صحیحه، حجر الاسود اومد پیش شما. جانی زیدون و بحر الابیض، خب جانی زیدون و بحر ال، جانی زیدون و دریای مدیترانه، زید اومد و دریای مدیترانه هم اومد پیش من. خب بله، خب زید اومد، دریای مدیترانه هم اومد، حالا دریای مدیترانه به جای زید بذار، زید به جای دریای مدیترانه، جانی دریای مدیترانه. خب تو که اینجا تو مسجد امام هستی، دریای مدیترانه اومد، این اینجا جای عطف نیست. اینجا چون صحیح نیست معطوف به جای معطوف علیه، معطوف علیه به جای معطوف گذشته شود، عطف شما صحیح نیست. خب حالا اینجا مسائل دقیقی هم پیش میاد برای شما، اینها را دقت کنید. به هر حال باید معطوف باید عیال معطوف خواهر دایی معطوف علیه باشه تا صحیح باشه. عیال معطوف خواهر دایی معطوف علیه باشه، اینم خودش مسئله ایست. اگر عیال معطوف خواهر دایی معطوف علیه نباشه، عطف شما صحیح نیست. یعنی چی؟ یعنی باید بین معطوف و معطوف علیه باید تناسب باشه. حالا بی تناسبی را هم برای شما عرض بکنیم، ببینید چجوریه. شما اگر بیایید شتر و آسمان و کوه و زمین رو به عطف کنید، این صحیحه؟ به هم عطف کنید، شتر را به آسمان، آسمان را به شتر، شتر را به کوه، کوه را به شتر، و شتر را به زمین، و زمین را به شتر، اینا را با هم عهد کنید. بگی جاءنی ابلون و سماون و جبالون و ارزون. این از صحیح است یا نه؟ جاءنی ابلون درست، شتر اومد، اما جاءنی سما، آسمانم پیشت اومد، کرات و کیهون و کهکشان هم پیش شما اومد؟ نه. بنابراین الازا جاءنی ابلون و سماون نمیشه سما بیاد به جای ابل، ابل برد جای سما، بگی جاءنی سماون. پس جاءنی ابلون، ابلون درست، اما و سماون و جبالون. دقت کنید، ها الان میکشد مسئله به جای دقیق تری که همینا صحیح میشه. جاءنی ابلون و سماون و جبالون و ارزون، این عطف صحیح نیست، چون معطوف علی معطوف نمیتونه بجای معطوف علی بشینه، معطوف علی بجای معطوف معنا صحیح باشه. دیگه جاءنی سما اون، جاءنی جبال اون، جاءنی ارض اون، برای این درست نیست. ولی ما میبینیم که در افصح و ابلغ کلام همینا با هم عطا داده شدن. مثل چی؟ مثل افلم ینظرو الی الابل کیف خلقت و الی السماء. سما را عطف کرده بر ابل، جار مجرور مرکب بر مرکب. افلم ینظرو الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. چطور شد؟ اول عطف اینا به هم صحیح نبود، زیرا که معطوف، معطوف شما به جای معطوف علی نمی نشست. اینجا در افصح و ابلغ کلام عطف اینا و هم جایز شده. افلم ینظرو الی الابل کیف خلقت و الی السما، الی السما اتبر الی الابل کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحا. اینی که از دقائق. باز مثال دیگر، ما میبینیم در خیلی از بعضی از جاها عطف صحیحه و مساوی همون کلمات عطف صحیح نیست. مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ببینید عطف صحیح هو راجب خداوند متعال است، آیه قرآن هو الاول و الاخر، خوبه، آخر عطف بر اول، و الظاهر و الباطن، ظاهر و باطن هم عطف بر اول. اینجا با عطف، عطف هم واجب، حرف عطف هم باید باشه. هو الاول واجب هم شده، هو الاول، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و نظیر همین آیه در جای دیگر نظیرش اومده عطف جایز نیست. هو الله الذی لا اله الا هو. خب هو الملک، الملک خبر است از بره هو، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. همه ردیف اومدن خبر قرار گرفتند از برای اون هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. هو الملك القدوس، الملك خبر از برای هو، القدوس هم خبر، والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. عطف جایز نیست، قدغن. و ما سر فی المسئله، سر مسئله چیه؟ این همین هاست که در اینجا به طور سهل و ساده، سهل و ممتنع به این مسئله میگن. یه جای در عبارت ها میشنوید فصحاب بلغا میگن سهل و ممتنع، یعنی آسونه، ولی در این آسونی ممتنع اون. یعنی میبینیم که خیلی سخت، مشکل، بلکه برای کسی که ناآگاه باشد اصلا ممتنه یا نمیتونه چه کار کند. وقت شما میبینید کتاب ها را مینویسن، اینا فارس هستن، فارسی هم بلد نیستن درست بنویسن، میان برای ما عربی هم مینویسن. چه عربیایی، آش شلق لمکاب، همه چیز با هم قاطی فاقتی، نه قاعده، نه هیچ. خودش هم خیال کرده برای ما عربی نوشته، ما وقت دیگه نمیدونن از زیر دست مردم بصیر آگاه میفتن نگاه میکند میگد اس نمیبرم چه ها شده. بگذاریم. پس در قانون عطف این مراعات باید باشه، اون وقت اینا رو ما ازم بشکافیم، اینجا جاش نیست. ما اینجا نمیتونیم مسائل دقیق عمیق علم معانی را که در اونجا خود تفتازانی هم با عقیده بند درست سر در میتونم بگم تفتازانی سر در نکرده، خیلی ها از بزرگان سر در نمی کنن تا چه رسد اونایی که میخوان بگن. ما اینا را نمیتونیم اینجا پیاده کنیم. انشاءالله خداوند متعال به شما توفیق مرمت کند. بعد ما هم مثلا یه فرصتی بود به اونجا رسیدیم، اون قواعد را پیاده کنیم. 8 شرط دقیق دارد صحت عطف، 8 شرط علمی دقیق. ها با حفظ مراعات اون 8 شرط عطف صحیح است و الا فلا. و اینجا به طور سهل از روز گذشته، بله عطف در صورت صحیح است که شما بتونید معطوف به جای معطوف علیه، معطوف علیه به جای معطوف بذاریم جانی زیدون و عمرون، جانی عمرون و زیدون. خوب شد؟ دیدید مثال ها لخرا باید بین معطوف و معطوف علیه شما مناسبت باشه، باید عیال معطوف خواهر دایی معطوف علیه باشه. این مسئله رو برای ما فردا جواب بیارید، عیال معطوف خواهر دایی معطوف علیه باشن، اینا چه نسبتی با هم پیدا میکنن؟ این دایی با این همشیره زده که معطوف علیه هر حکمی داشته باشد همون حکم برای معطوف شما هست. و این دیگه آسونه. اگر معطوف علیه مبتدا باشد این بر او عصر شد، این نمیشه مبتدا. او خبر باشد این نمیشه خبر. او صفت باشد این نمیشه صفت. او موصوف باشد این نمیشه موصوف. او ذلال باشد این نمیشه ذلال. او حال باشد این، همه اینها یکیه. حالا تطبیق کنیم به کجا میرسه. خب فرمودن که وکزل بواقی، یعنی مثال های نصب جر را دیگر خودتون برای صفت به حال موصوف خودتون بزنید. اسانی قسم ثانی از نعت، صفت به حال متعلق موصوف. انما یقع و انما یتبع و مطبوعه فی الخمسه الاول، صفت به حال متعلق موصوف در 5 اولی با مطبوع مطابقت میکند. 5 اولی چی بود؟ یکی در اعراب ثلاثه این 3، یکی تعریف و تنکیر این 5. در همه 5 مطابقت نمیکنه. اونو 5 هم خودشون با هم ممتنع الجمع اند، مانع الجمع اند. در بعضیشون در اعراب ثلاثه یکی، تعریف و تنکیرش 1، 2 از اون 5 میشه. خب فقط مثل خب اون 5 چیه؟ عن الاعراب و تعریف. ها در اعراب ثلاثه صفت به حال متعلق موصوف که نعت سببی است در یکی از اعراب ثلاثه با مطبوعش مطابقت میکند، و تعریف و تنکیر در یکی از تعریف تنکیر هم با مطبوعش مطابقت میکند، مثل قول خدای تعالی من هذه القريه الظالم اهلها رب نجني، یا الى الله یا شیشه نمیدونم مناداش چیه، نجني من هذه القريه الظالم اهلها. خب حالا من هذه القريه الظالم اهلها، اینجا القريه مطبوعه، از ظالم تابعه، و این از ظالم صفت به حال متعلق موصوفه، میگه از ظالم اهلها، خدایا نجات بده مرا از این قریه ای که از ظالم اهلها. خود قریه که زمینه، آب و خشت و گل و ساختمونه، زراعت و کشت و کاره، اون که ظالم نیست، اهلش ظالمن. پس ظالم صفت قریه نیست، تابع قریه هست، قریه مطبوعشه در احکام لفظیه، در یکی از اعراب ثلاثه و تعریف و تنکیر، از این دو جهت مطبوعشه، ولی در معنا از ظالم نعت از برای قریه نیست، نعت از برای اهل، از ظالم اهلها. خدای نجات بده مرا از این قریه ای که این صفت دارد، از ظالم و اهلها، اهلش ظالمه. خب اینجا نعت به حال متعلق موصوفه. ببین در اون 2 از 5 اول مطابقت باش کرده، یکی در اعراب ثلاثه ها من هذه القريه، القريه که مطبوعه مجروره، از ظالمی هم به جر خونده شده، در قرآن به جر داره. یکی هم در تعریف تنکیر، القريه معرف به الف لام، تعریف از ظالمی هم الف لام موصول برای خودش داره، موصولات از معارف هم دیگه، در این 2 مطابقت کرده. اما در اون 2 مثلا در تذکیر و تانیث، القريه مؤنث از ظالم مذکر است. ببین در تذکیر تانیث کاری با او ندارد، در تثنیه و جمع هم کاری نداره. در تثنیه و جمع هم اگر موصوف تثنیه باشه میگیم جاءنی رجلان عالمون ابوهما، رجلان تثنیه است، عالمون مفرد، کاری در تثنیه و جمع هم با مطبوع ندارد. جاءتن الهنداتو کریمون ابوهن، جاءتن الهنداتو الکریم و ابوهنه. اینجا الهندات موصوفه، الکریم صفت به حال متعلق موصوفه، هندات جمع، کریم مفرده. صفت به حال متعلق موصوف در افراد تثنیه و جمع مطابقت با مطبوع نمی کنه. بسیار خوب، مثل از من هذه القريه الظالم اهلها. خب حالا فایده نعت چیه؟ و فائده النعت تخصیص المنعوت، تخصیص دادن و ضیق کردن دایره موصوف منعوت است. ان کان نکرتین، اگر هر دو نکره باشه، مثل جا ان رجل عالم. و فایده دیگر و توضیح منعوته، توضیح منعوتش ان کان معرفتین، مثل جا ان زید بن الفاضل. ها میگه چند تا زید بودن، کدوم مرادته؟ کدوم میگی اومد؟ میگه فاضل اومد. خب و قد یکون، و قد یکون للثناء والمد، گاهی صفت برای ستایش مد هست، توصیف و تعریف، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که عرض کردیم چجور برای مد هست. اینا برای توضیح که نیست، الله عرف و معارف یکی بیشتر نیست، پس توضیح نمیخواد. اینا برای چیه پس؟ اینا برای مد هست. خب میبینیم رحمان الرحیم، تمام صفاتی که برای الله میاد همش برای مدح و ثناست. و قد یکون لزم، گاهی واسه برای زم، مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب شیطان اگر شیطان بزرگه، خب یکی بیشتر نیست شیطان بزرگ که الان بله رفته به تناسخ، با قائل بشی مثل صوفی ها، تناسخ باطله ها، تو به تناسخ شیطان بله نسخ کرده و رسوخ کرده است در شیطان بزرگ با آمریکا. وگه شیطان بزرگ یکیه، دیگه توضیح نمیخواد. خب یکیه، پس این الرجیم چیه؟ این برای ذمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله این تناسخی ها خیلی کارشون زاره. و قد یکون للتاکید، گاهی صفت برای تاکیده، یعنی نه برای توضیح، نه تخصیص، نه مدح، نه ذمه، برای تاکیده. مثل قوله تعالی نفختون واحده، خب نفخه خودش یعنی یه دمیدن، تای وحدت داره، فعلتونه وحدتونه، و فعلتون لمرتن که جلسه، خب و نفختون لمرتن که نفخه و فعلتون لمرتن که نفخه، نفخه یعنی یه دمیدن، واحده میشه صفت تاکید. و الان بدون ان نکرته تو صف بالجمله، نکره صفت آورده میشه به جمله خبری، مثل مررت به رجلن ابوه قائم، ابوه مبتدا قائم خبر، این جمله صفت از برای رجل محلا مجروره. خب جمله فعلیه، جا مررت به رجل قام ابوه، جمله فعل ماضیه، فعل فاعل. بعد یک حکم اینجا دارد میفرماید و الضمیر لا یوسف ولا یوسف به، و الضمیر لا یوسف یعنی موصوف واقع نمیشد، هیچ ضمیر موصوف واقع نمیشه. چرا؟ چون ضمایر اعرف معارفند، نه احتیاج به توضیح دارن، نه احتیاج به تخصیص دارن، هیچ. و اصل در وصف هم توضیح و تخصیصه. معارف اعرف و معارفن، خب اعرف و معارف دیگر توضیح و تخصیص نمیخواد، پس ضمیر لا یوسف یعنی موصوف واقع نمیشه. ولا یوسف به، و خودش هم صفت واقع نمیشه، خب چون خودش اعرف و معارف است، صفت برای چی قرارش میدی؟ صفت واسه در تعریف تنکیر مساوی با اون موصوف باشد یا پایین‌تر. ضمیر اعرفه، چون اعرفه نمیتونه صفت از برای چیزی قرار بگیره. این یک، یکی دیگر از اون جوامدش که متری است اصلا نمیشه صفت قرارش داد، این وصفی نمیشه که در موصوف قرار بگیره. ضمیر جامده چه صفتی؟ پس ضمیر آقا لا یوسف یعنی موصوف واقع نمیشه، ولا یوسف به یعنی صفت آورده نمیشه به او، یعنی او را هم نمیتونی صفت قرار بدی. خب اینم یهو رسیدیم به قسم دوم از توابع. الاسم الثانی از توابع العطف بالحروف، عطف نسق، و هو تعریفش اینه، و هو تابع ینسب الیه، عطف نسق اون تابعی است که نسبت داده میشد به او، چی ما نسبه الی مطبوعه، اونی که نسبت به مطبوعش داده شده همون را نسبت به او میدیم. و کلاهما مقصودانی، موصوف صفت هر دو مقصودن، یعنی مقصود به حکم، همون حکمی که نسبت به مطبوع دارد، همون حکم هم نسبت به تابع داره، به معطوف داره، همون حکمی که نسبت معطوفن علیه داره، همون حکم هم نسبت به معطوف داره، هر دو مقصود به اون حکم هستن. جانی زیدون و عمرون، همونطوری که زید مقصود به مجیئه، عمر مقصود به مجیئه، میگه هر دو اومدن. و کلاهما و هر دو معطوف به معطوفن علیه، مقصودان به تلک نسبه، مقصود به همین نسبت مجیئه هستن. مثلا و یسما معطوف به حرف عطف النسق ایزن، عطف النسق هم بهشون میگن. و شرطه و شرط عطف نسق این است که به وسیله حروف عاطفه باشه و یا شرطه ان یتوسط بینه و بین مطبوعی. شرط عطف نسق این است که وسط قرار بگیرد بین اون معطوف، بینه یعنی بین معطوف و بین مطبوعی و بین معطوف علیه احد حروف العاد، یکی از حروف عاد، واف واف سما او ام اما حتی ام لا لکن اینها. و سیاتی ذکر حروف عاطفه در باب الحرف ان شاء الله در قسم ثالث، مثل قام زیدون و امرون. خب قام زیدون و امرون همین شرط هست. و اذا عطف علی ضمیر مرفوع متصل، وقتی عاد داده شود بر ضمیر مرفوع ضمیر منفصل، مثل ضربت و انا و زیدون. زید را عطف کردیم بر تا را تأکید کردیم به انا. خب الا اذا فصل، مگر این که بین معطوف علیه ضمیر متصل شما و معطوف شما یه چیزی دیگر فاصله بشه، اونم یکی از شرایط ساعت عطف بر ضمیر مرفوع متصل میشه، مثل ضربت الیوم و زیدون. ها بین تا و زید این الیوم فاصله است، اینجا هم مسوق و مجوز عطف میشد بر ضمیر مرفوع متصل، یا تأکیدش کنیم به ضمیر منفصل یا یه چیزی فاصله بشه، مثل ضربت الیوم و زیدون. این هم یه قانون. قانون قاعده دیگر، و اذا عطف علی الضمیر المجرور المتصل، اگر عاد داده شد یک اسمی بر ضمیر مجرور متصل به وسیله حروف عاطفه، تجب اعاده حرف الجر، واجب است شما عود بدید اون حرف جر را که معطوف علی را جر داده فی المعطوف بر روی معطوف، مثل مررت بک و به زیدن. و علم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیه، معطوف در حکم معطوف علیه هست. اذا کان الاول صفتا، این بیان حکمش میکنه، میگه چجور در حکمشه، میگه اذا کان الاول صفتا او خبرا او صلتا او حالا او شما اضافه کنید مبتدا او خبرا او فاعلا او مفعولا فالثانی کذلک. و معطوف هم همینطوره دیگه. و ضابطه تو فیه، که از مشکلات اینه، و ضابطه در صحت و استقامت عطف، انه ان کان، این است که شانچ این است ان کان و ضابطه فیه انه ان کان یجوز ان یقام المعطوف علیه، شنجین است ان کان اگر باشد جایز این که بیستد معطوف به جای معطوف علیه جاز العطف، عطف شما جایزه و الا فلا و حیث لا فلا، و اگر جایز نبود عطف شما جایز نیست. ولا یعطف علی معموله عاطف معموله عامله مختلفین او یعطف علی معموله عامله مختلفین. دیگه وقت نداریم، انشاءالله میموند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.